أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الطائفة السادسة ما ورد في الإرجاء إلى أحد من أصحاب الأئمة بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاء. خب بحث ما در أخباري بود كه بينها تمسک شده بود برای اثبات حجیت خبر واحد. ده طائفه از این اخبار رو مرحوم مصنف فهرست کرده. همینک در طائفه ششم هستیم. طائفه ششم بخونیم اخبار طائفه ششم رو تا نحوه استدلالش رو هم توضیح بدم. الطائفه السادسه تو طائفه ششم ما ورد اخباری است که وارد شده است در ارجاء امام، ارجاء دادن امام، مؤمنین را، شیعیان را، مسلمین را به آحادی از اصحابشون، الی آحادن یعنی تعدادی از اصحاب ائمه، بدون اعطاء ضابطه کلی برای ارجاء، بدون اینکه بخوان ضابطه کلی در این ارجاعات داشته باشند. این در مقابل طائفه دهمه. در طائفه دهم ما شاهد روایاتی هستیم که ارجاع به آحاد میدند با اعطاء ضابطه کلی. فرق این دو اینه که مثلا یه وقت امام میفرماید که مراجعه کن به زید بدون اینکه علت این ارجاع رو بیان کنند، و یک وقت امام می‌فرمایند مراجعه کن به زید چون ثقه است. این چون ثقه است دست ما ضابطه کلی میده که هر فرد ثقه‌ای قابل رجوع می‌شود بهش مراجعه کرد در اخذ احکام. پس فرق این طائفه با اون اخباری که در طائفه دهم می گنجد اینه که در این طائفه بدون ذکر علت ارجاع، علتی که بتوان بر اساسش حکم رو تعمیم داد، افراد رو ارجاع داده اند به برخی از اصحاب خود. اما در طائفه دهم همین ارجاع هست، منتها با بیان علت ارجاع، دلیل ارجاع، با اعطاء ضابط کلی به قول شهید صدر. بدون اعطاء ضابط تن، یعنی یک ضابطه و قانون کلی مثل جواز رجوع به ثقه، لل ارجاع، برای ارجاع، برای ارجاع دادن خود ضابطه کلی ارائه نکردند، به بیان دیگر دلیلی اقامه ننمودند که چرا باید به فلانی مراجعه بشه. دو نمونه رو ایشون در اینجا ذکر میکنه. من قبیل ارجاع الامام الى زرارت به قولهی، ارجاع دادند امام مخاطبشون رو به زراره، زرارت ابن عین، با این قول که اذا اردت حدیثا فعلیک بهذا الجالس، اگه حدیث میخوای نزد این نشسته، اشاره کردن به زراره، نزد این نشسته برو. او قول الامام الهادی علیه السلام، به مخاطبشون فرمودند فاسأل عن عبد العظیم ابن عبد الله الحسنی، همین شاه عبدالعظیمی که در ری مدفونه، راجع به فلان موضوع، راجع به فلان مطلب سوال کن عبدالعظیم ابن عبدالله حسنی را. بعد تازه بهش سلام هم میرسونند، و قرأه من السلام، یعنی ابلاغ کن او را از طرف من سلام، به او سلام برسان. به هر حال عموزاده بودند و شخصیت بسیار بسیار جلیل القدری داشت عبدالعظیم حسنی، با وجود اینکه امامزاده بلافصل نیست با چند واسطه به امام میرسد، اما خب به هر حال جلالت قدر او و عظمت شأن او باعث شده است که حرم او جزو حرم‌های معتبر و مورد اعتنا باشه. خب این روایات که طایفه ششم رو تشکیل میدهند، ادعا شده است دلالت بر حجیت خبر ثقه میکنند. نحوه قیاسی که میشود برای تقریب استدلال به این روایات ترتیب داد اینه: اگر خبر ثقه حجت نبود، اهل بیت مردم را برای اخذ حدیث به طور مطلق به بعضی از ثقات ارجاع نمی دادند. این که میگم به طور مطلق از این جهت است که نمی فرماید که نزد فلانی برو اگر برات از قولش وثوق حاصل شد، علم به دست آمد، اینجور نمی گند، بلکه به شکل مطلق می‌فرمایند علیک به هازل جالس یا وسأل عبدالعظیم الحسنی، به این شکل. پس سقرای قیاس اینه که اگر خبر ثقه حجت نبود، اهل بیت مردم را برای اخذ حدیث به طور مطلق ارجاع به بعضی از ثقات نمی‌دادند. خب کبرا هم کاملا مشخصه و تالی فاسد امام ارجاع داده اند، نتیجه هم مشخص تر، پس معلوم میشه خبر ثقه نزد اهل بیت حجت. اشکالی که اینجا وجود داره رفقا اینه که این ارجاعات به ثقات خاصی صورت گرفته و فاقد ضابطه کلی است، همونطور که اشاره شد، ضابطه کلی که قابل تعمیم نسبت به همه ثقات باشه. دلیلی هم بر القاء خصوصیت نداریم، چون القاء خصوصیت خلاف ظاهر است، مگر قرینه ای خصوصیت رو ملقا نشان بدهد. چه بسا امام میخواستند با این ارجاعی که به اشخاص معینی از اصحابشون داشتند این رو گوشزد کنند به مخاطب که من میدانم او در آینده وقتی تو به او مراجعه میکنی هرگز بنای بر دروغ نخواهد داشت، تعمد بر کذب نخواهد داشت، نهایت یک احتمال خطا میماند که به اصل عقلایی عدم خطا قابل نفیه. اصل آن است که افراد در محسوسات مبتلا به غفلت و خطا نیستند. با عنایت به این مطلب، ما نمیتونیم از دل این اخبار قاعده کلی حجیت خبر ثقه رو استخراج کنیم. طبیعی است که این اخبار هم مثل پنج طائفه قبلی به کنار باید نهاده بشه و غیر قابل اعتماد. و روایات الارجاء التي هي من هذا القبيل، روایاتی که ارجاع میدهد امام مخاطب رو به بعضی از اصحاب، التي هي، این روایات از این قبیله. یعنی چی؟ یعنی بدون اعطاء ضابط کلی است، بخورو چند خط بالاتر، بدون اعطاء ضابطت کلیت. لما کانت، از اونجایی که متضمن نیست ضابطه کلی را، ضابطه کلی قابل تعمیم نسبت به هر ثقه ای را، ما دنبال یک قانون کلی هستیم که قابل انطباق بر هر ثقه ای باشد، پس ممکن نیست اثبات حجیت خبر ثقه به این روایات ارجاع مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ نسبت به هر ثقه ای، مطلقا یعنی نسبت به هر ثقه. حتی فی حالت احتمال تعمد الکذب، یا کذب به هر دو شکلش درسته، حتی در حالتی که احتمال برود عمدی بودن دروغ، در حالتی که احتمال تعمد کذب وجود داشته باشه. ببینید ما راجع به هر ثقه‌ای نهایت اطمینان پیدا کنیم به وجود ملکه وساقت در او، و وجود ملکه وساقت احتمال کذب عمدی رو از صاحب ملکه نفی نمی کنه. یه واقعیتی است. ممکن است شخصی واجد ملکه وساقت باشد اما برای او موقعیتی پیش بیاد که به دروغ واداشته بشه، شیطان او رو بفریبه. برحال وساقت غیر از اسمته، اسمت از معصیت یک مرتبه است، وساقت مرتبه ای نازلتره. فقط معناش این است که او ملکه‌ای دارد که او رو از کذب باز می‌دارد و بس، چیزی بیش از این از ملکه وساقت نمی‌شود انتظار داشت. بنابراین راجع به هر ثقه‌ای احتمال کذب عمدی وجود دارد. حتی فی حالت احتمال تعمد الکذب، این احتمال راجع به هر ثقه‌ای هست، به صرف وساقت این احتمال نفی نمی‌شود. از من الممکن ان یکون ارجاع الامامه به نفسه، چون ممکنه که ارجاع امام، خود امام به نفسه، اینکه خود امام ارجاع میدند، معبرن یعنی بیانگر این مطلب باشه، بیانگر این مطلب باشد که امام اطمینان دارند و یقین دارند به عدم تعمد کذب او، معبرن ان ثقته، ها به امام برمیگرده، ثقه یعنی اطمینان، بیانگر اطمینان امام است و یقین امام است، به عدم، متعلق به ثقه و یقین هر دو، به عدم تعمد کذب اون ثقه خاص، اون آحاد از اصحاب، به این برمیگرده. این در واقع امام میخوان شهادت بدند که او در آینده در پاسخ تو تعمدن دروغ نخواهد گفت. با علم امام همین قضیه کاملا معقوله. مادام ارجاعا شخصیا غیر معلل، تا مادامی که ارجاع الامام ارجاع شخصی غیر معلل باشه، مادامی که ارجاع امام، ضمیر دامه به ارجاع امام برمیگرده، تو وقتی که ارجاع امام ارجاع شخصی باشد، یعنی ارجاع به شخص خاص نه به کلی ثقه. ما در طایفه دهم سخن از روایاتی به میان میاریم که ارجاع میدند به کلی ثقه. غیر معللن، ارجاع به اشخاص بدون ذکر تعلیل، یعنی بدون اعطاء ضابطه کلی، این همون ضابطه کلی است که عرض کردم مقصود علت ارجاع. غیر معلل، ارجاع بدون ذکر تعلیل، بدون بیان تعلیل. خب اگر علت رو ذکر بکنن، بفرماین که فسأل عنه عبد العظیم لأنه ثقتون، اینجاست که ما بر اساس این تعلیلی که امام برای ارجاع خودشون بیان داشتند، حجیت رو از خبر عبدالعظیم توسعه میدیم، تعمیم میدیم به هر خبر ثقه‌ای، چون العلت و تعمم، علت باعث تعمیمه. خب الطائفه السابعه، طائفه هفتم، ما دل على ذم من يطرح ما يسمعه من حديث بمجرد عدم قبول تبعه له، اخباری که دلالت میکند بر مذمت کسی که طرح میکند، کنار میاندازد، حدیثی را که میشنود، ما يسمعه من حديث، من حدیث بیان، ما يسمع، حدیثی که میشنود آن را، خب طرح میکنه چطور؟ به مجرده، متعلق به یطرحه، طرح میکنه به صرف عدم قبول طبعش آن حدیث را، به صرف اینکه طبعش اون حدیث رو نمیپذیره، سلیقش کهنه نمیکشه. من قبیل قوله علیه السلام میفرمایند و اسوأهم عندي حالا، یعنی بدترین اونها نزد من از حیث حال، یعنی بدحالترین اونها. و امقتهم یعنی منفورترین اونها کسی است که یسمع الحدیث ینسب الینا و یروا عنا، میشنود حدیثی که منسوب به ماست، واف تفسیره، و یروا عنا ینسب و یروا حال از حدیثه، حدیثی که منسوب به ماست و روایت از ما شده، در این حال فلم یقبله و قبولش نمی کنه. تازه علاوه بر این که قبول نمی کنه، اشمعز زمن ازش مشمعز میشه، بدش میاد و جهده و انکارش میکنه، میگه این حدیث از اهل بیت نیست، این دروغ، این کذبه. و جهده اون حدیث را، ضمیر مفعولی به حدیث برمیگرده، همونطور که ضمیر منه در اشمعز زمن به حدیث برمیگرده. تازه علاوه بر همه اینها و کفر من دان به، تکفیر میکند این الذی، این فرد، کسی را که تبعیت کند از حدیث، دان بالحدیث یعنی تبعیت از حدیث کند، ایمان به حدیث بیاورد، اعتقاد به حدیث بیابد. و هو، تازه این عدم قبول و اشمئزاز و انکار و تکفیر در این حالتی است که هو لا یدری، واو حالی است، حال از فاعل لم یقبل و اشمئز و کفر و این هاست، در حالی که او نمیداند که شاید حدیث از نزد ما خارج شده باشد. لا یدری لعل الحدیث من عندنا خرج و الینا اسند، و به ما مسند است، یعنی به ما متصل است، اسند یعنی متصل است، در حالی که او نمیداند شاید حدیث از نزد ما خارج شده باشه، به ما متصل باشه، به همین آسانی نسبت به حدیث موضع انکار میگیره. خب نحوه استدلال به این طائفه چگونه است؟ ببینید رفقا، همون قیاس استثنایی رو با یکم دستکاری میتونیم اونجا هم بیاریم. اگر خبر واحد حجت نبود، نباید اهل بیت کسانی را که به مجرد این که حدیثی مقبول طبعشان نیست، اون رو کنار میگذارند مذمت کنند. سوال دقت بکنید، اگر خبر واحد حجت نیست، نباید اهل بیت کسانی را مذمت کنند که به مجرد این که حدیث مقبول طبعشان نیست، اون رو کنار میگذارند. خب و تالی فاسدون، ما شاهدیم که مذمت کردند، فالمقدم و مثلو. یه توضیح برای سقرا بدم، چه ربطی هست بین حجیت خبر واحد و بین مذمت امام که اگر حجت نباشه نباید مذمتی از سوی امام باشه؟ ببینید، اگه خبر مورد وسوخ باشه که فرد کنار نمیگذارد، به حسب طبع و قلائی خود این حدیث رو میپذیرد، به ویژه اینکه در حدیث هم امام اشاره کردند که او با جهل چنین میکنه نه با وسوخ، فرمودند و هو لا یدری لعل الحدیث من عندنا خرج، نه فرمودند و هو یدری ان الحدیث من عندنا خرج. پس اشاره است به کسی که وثوق به صدور حدیث پیدا نکرد. خب پس اگر براش وثوق حاصل می شد که کنار نمی نهاد فردی که محل بحث ماست، و اگر هم مورد وثوق نبود، اینجا دو حالت داره. یا حجت شرعی است یا حجت شرعی نیست. اگر حجت شرعی باشه این حدیثی که موجب وثوق نیست، ثبت المطلوب، مطلوب همینه که بگیم خبر غیر مفید وثوق، خبر غیر مفید اطمینان حجت است، هدف اثبات حجیت چنین خبری است. و اگر هم حجت شرعی نیست که خب کنار نهادن او، طرح او، دور انداختن او کاملا به جاست، او حدیثی را کنار نهاده است که حجت شرعی در حق او قلمداد نمیشه که بخواد مستحق مذمت امام باشه. حدیثی است که نه مفید وثوق و نه حجت تعبدی است هیچ کدام. این فرد میاد چنین حدیثی رو کنار می‌نهد، کار او درسته. مثل ما که احادیث ضعاف رو کنار می‌نهیم و اعتنا نمی‌کنیم، کاملاً کار درستی می‌کنیم و هرگز خود رو مستحق مذمت امام نمی‌دانیم. خب واقعیتش این است که استدلال به این طائفه هم تمام نیست و نمی شود بر این اساس ادعای حجیت خبر واحد کرد. علت چیه؟ دو اشکال اینجا مطرح میکنن. دو اشکال. اشکال اول اینه، ببینید مذمت امام از این حیث است که این فرد به صرف آن که باب میل و طبع و سلیقه اش نبوده است حدیث رو کنار نهاده، نه بر اساس تحقیق و تتبع و اعمال موازین و ضوابطی که برای تشخیص حدیث صحیح از حدیث سقیم تدوین شده. او در واقع ذوق شخصی خود رو معیار صحت و سقم احادیث قرار داده و بر همین اساس در نفی و انکار حدیث عجله میکنه. و این البته مذمومه، شایسته مذمته که فردی بخواهد بدون اندک تأمل و تحقیقی مضمون حدیثی که براش روایت شده است را کنار نهد. به حق شایسته مذمت. خب این اولین اشکال. اما اشکال دومی که میشه اینجا ارائه کرد اینه که عدم حجیت یک حدیث هم مجوز انکار مضمون آن و تکفیر معتقدین به آن نخواهد بود. برفرض هم که یک حدیثی حجت نباشه، باید علمش رو به اهلش واگذار کرد، باید به خدا و اهل بیتش سپرد، نه اینکه بخوایم به صرف عدم حجیت یک حدیث از حیث سند مضمونش رو هم مورد انکار قرار بدیم، نسبت به مضمون ابراز اشمئزاز کنیم از کسانی که به این مضمون معتقدند، تبری به جویی و اونها رو تکفیر بکنیم. این توجیه نداره. در واقع میخواد بفرماید که این فرد از دو جهت مستحق مذمت، از دو جهت. یک، از این جهت که ذوق شخصی رو معیار تشخیص حدیث صحیح از سقیم قرار داده، و دو، از این که به صرف این که حدیثی را حجت نیافته است خود را مجاز به انکار حدیث و تکفیر قائلین به حدیث، معتقدین به حدیث فرض کرده است. از این دو جهت او مستحق مذمت میتونه باشه. پس مذمت امام نه به جهت کنار نهادن خبری است که فی نفس حجت است، بلکه به یکی از این دو جهتی است که خدمت عزه عرض کرد. خب بخونیم. از قد یقال، زیرا گاه گفته می شود، لولا حجیت الخبر، اگر خبر حجت نباشه، لمست حق تاره و هاز الزمه، کسی که طرح کرده این خبر بدون حجیت را مستحق چنین ذمی از امام نیست. لمست حق تاره و هاز الزمه من الامام، بلی طرح فی محله، بلکه طرح او در موضع خود صورت گرفته، کار درستی کرده. این از قد یقال علت اون مادله، علت استدلال به این طائفه است. چطور استدلال به این طائفه بر حجیت خبر واحد شده؟ زیرا گاه چنین گفته میشه. ول جواب، جواب از این استدلال این است که انه استحقه میشه یک، انه این تاره مستحق ذم است به جهت اعتماد بر ذوق و رأی در طرح روایت، ذوق و رأی شخصی بدون تتبع و تحقیق و بدون اعمال موازین و قوانینی که ممیز بین احادیث صحیح و سقیمند، مائز بین این دو طائفه از احادیثند. و همچنین مستحق ذم است علت تسرع، عطف بر علل اعتماد، مستحق ذم است به جهت اینکه عجله کرده، تسرع کرده در نفی و انکار، خیلی زود آمده است حدیثی رو از امام نفی کرده، گفته مثلا از امام نیست، انکار کرده، منکر صدور حدیث از امام شده. ما ان مجرد عدم الحجیت، این هم میشه دو، تازه علاوه بر این که صرف عدم حجیت لا یسوق، یعنی اجازه نمیده، مجاز نمی کند انکار حدیث را و تکفیر من دان بالحدیث، کسی که معتقد به حدیثه، کسی که تابع حدیث شده، عمل به حدیث کرده، صرف عدم حجیتی همچین مجوزی به فرد نمیده. چی میفرمایید؟ اینجا اصلا محل بحث همینه دیگه، محل بحث همینه که آیا تبعیت از زن مجاز است یا نه. بحث حجیت خبر واحد این چی؟ یعنی جواز تبعیت از زن حاصل از خبر واحد. هذا اول الکلام. لذا اگر بگیم مذمت امام بابت این است که این فرد از زن تبعیت میکنه، خب در واقع عمل او به خبر واحد هم به نوعی تبعیت از زن محسوب میشه. مگه چیزی غیر از اینه؟ کسی که عمل به خبر واحد میکند هم تبعیت از زن کرده است. سخن در این است که آیا این زن حجت شده است یا نشده. امام نگفتن معذوره، کجا گفتن امام معذوره؟ شما از کجای کلام امام معذوریت رو فهمیدین؟ من احساس میکنم بعد دو مرتبه بحث رو نگاه کنید. ما اصلا نگفتیم. ببینید نحوه استدلال اینه که اگر خبر واحد حجت، که خب بله مذمت امام بجاست، اگر خبر واحد حجت نیست کار درستی کرد، این نحوه استدلال. بعد بگیم که نه، او در هر صورت کار درستی نکرده، حتی اگر خبر امام حجت هم نباشه، فی الواقع مذمت امام از این جهت نیست، از این جهت است که این فرد با معیار قرار دادن ذوق شخصیش حدیث رو سعی کرده صحت سنجی کنه، این یک. و ثانیاً این که به صرف عدم حجیت خود رو مجاز در انکار و تکفیر دیده. الطائفه الصامنه، طائفه هشتم، ما یعنی اخباری که ورد فی الخبرین المتعارضین من الترجیح. این من الترجیح رفقا بیان ما ورده، ما ورد اون ترجیحی که وارد شده در دو خبر متعارض. ترجیح به چی؟ ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه، مثلا در مقوله عمر ابن حنزل است، می فرماید که فما وافق حکمه حکم الكتاب و سنت و خالف العامه فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الكتاب و سنه و وافق العامه. میگه هر حدیثی که حکمش با حکم کتاب و سنت موافق بود و مخالف عامه بود فیؤخذ به، بهش اخذ می شود. و ترک می شود هر حدیثی که خالف حکم و حکم الکتاب و سنه و وافق العامه، عکس اون باشه، مخالف حکم کتاب باشد و سنت نبوی و موافق عامه باشه. ما ورد فی الخبرین المتعارضین من الترجیح به موافقت الکتاب و سنه و مخالفت العامه. فلولا ان خبر الواحد حجه، پس اگر خبر واحد حجت نیست، لما کان هناک معنا لفرض التعارض بین الخبرین و اعمال المرجحات بینهما. دیگه معنایی نیست که فرض کنیم تعارضی بین دو خبر وجود داشته باشه و اعمال کنیم مرجحات بین این دو خبر. خب یه مقدمه اینجا اول اشاره کنم. ببینید تعارض بین دو خبر منوط به حجیت فی نفسه این دو خبر، یعنی این دو خبر باید فی نفسه حجت باشند تا تعارض بین این دو قابل تصور باشه. هیچگاه دو لا حجه با هم تعارض نمی کنه، هیچگاه یک حجت با لا حجت تعارض نمی کنه. من گاهی اوقات به شوخی به دوستان میگم فرض بگیرید که شما دو تا عیال داشته باشید که هر کدام واجب و تبعی هست. این میگه امروز بریم فلانجا، او بگه امروز بریم بهمانجا. اینجاست که مبتلا به تعارض میشید، مبتلا به تعارض که کجا بره، چون قول هر کدام فی نفس حجت. حالا اگر فرض بگیریم که قول عیال شما با فرزند شما تعارض کنه، اینجا میشه تعارض حجت و لا حجه. خیلی راحت قول فرزند رو کنار میگذارید و قول عیال رو میچسبید. یا فرض کنید تو از بچه های شما، بچه های خردسال شما، هر کدوم مطالبه متعارضی متناقضی با دیگری داشته باشه، اینجا هر دو لا حجه است، به تعارض نمیافتید، به تحیر نمیافتید. حالا اینم مثال قضیه. خب با توجه به این مقدمه میخوایم یک قیاسی ترتیب بدیم که هم در طائفه هشتم و هم در طائفه نهم، در هر دو طائفه این قیاس میتونه مبنای استدلال فرض بشه، مبنای استدلال. ببینید قیاسمون اینه که اگر خبر واحد حجت نبود، در اخبار، اخباری که بهش میگن علاجیه، چون به منظور علاج تعارض بین دو خبر، در اخبار علاجیه برای دو خبر متعارض مرجحات دلالی در طایفه هشتم و سندی در طایفه نهم بیان نمی شد. مرجحات دلالی در طایفه هشتم و مرجحات سندی در طائفه نهم. خب یه توضیح بدم، دو جور مرجح برای ترجیح یک خبر بر خبر دیگر در وقت تعارض در روایات هست. مرجحاتی که ناظر به مدلول این اخبارن که براتون خوندیم، نگاه بکنید به مدلول، ببینید کدام موافق کتاب و سنته و کدام مخالف عام است. اینجور نگاه کنید. خب این نظر به مدلول دیگه. مرجحی که این گونه است میشه مرجح دلالی. در طایفه بعدی مرجحاتی میاد که از شما میخواد به جای مدلول خبر نگاهتون رو معطوف به سند خبر بکنید. سند مثلا میگه که اگر دو ثقه برای شما خبر آوردند، خذ به ما رواه و اوثقه ما، به قول اوثقشون اخذ کن. ببین کدام ثقه تر است. خب اینجا ما نگاه میکنیم به سند روایت و میبینیم راوی این حدیث اوثق است از راوی اون حدیث، پس ترجیح رو به این میدیم نه آن. میشه مرجحات سندی. بر این اساس سقرا رو میچینیم که اگر خبر واحد حجت نبود، در اخبار علاجی برای دو خبر متعارض مرجحات بیان نمیشد، اما از مرجحات دلالی که در طایفه هشتم شاهدش هستیم و مرجحات سندی که در طایفه نهم شاهدش هستیم. علت این است که تعارض و ترجیح فرع حجیت فی نفسه متعارضینه، یعنی باید این دو خبر با قز نظر از تعارضی که دارند فی نفسه حجت باشن تا بشود درشون فرض تعارض شود و سپس ترجیح یکی بر دیگر. خب اینجا هم باز همون کبرای همیشگیه و تالی باطل میاد. ببین به اخبار علاجی مرجحات ذکر شده، پس نشان دهنده حجیت فی نفسه خبر واحد. در پاسخ خوب عنایت بکنن دوستان من، مرحوم مصنف تفاوتی می نهد بین مرجحات دلالی و مرجحات سندی. مرجحات دلالی قصه شون متفاوت از مرجحات سندی است. ببینید اگر سخن از تعارض و ترجیح به مرجحات دلالی است، اگر سخن از تعارض و ترجیح به مرجحات دلالی است، این میتونه نسبت به دو خبر قطعی و صدور هم که فاقد حجیت تعبدی سندی است فرض بشه. در دو خبر قطعی و صدور، یعنی لازم نیست حتما ما قائل بشیم به حجیت تعبدی سندی، یعنی حجیت تعبدی خبر ثقه، تا تعارض و ترجیح به مرجحات دلالی معنا پیدا کنه، معقول بشه. بین دو خبر قطعی و صدور هم این مرجحات میتونند معیار باشند، مبنا باشند. از این جهت که فرض بگیریم دو خبر است، هر دو قطعا از امام صادر، شک میکنیم کدام یک درست است. امام با معیار قرار دادن مثلا مخالفت عامه میخوان بگن که از بین این دو حدیث قطعی و صدور تو بچسب به اون حدیثی که مخالف عام است، چون دیگه احتمال تقیه درش وجود ندارد. شاید اون خبری که موافق عام است به جهت رعایت فضای تقیه وارد شده، صادر شده. بنابراین اینجا می شود دو خبر قطعی و سند رو تصویر کرد که بینشون تعارض رخ داده است و امام برای حل این تعارض به موافقت کتاب و مخالفت عامه ارجاع دادند. پس این روایات ملازمتی ندارد با حجیت فی نفسه اخبار زنی و صدور. خب این مربوط میشه به طائفه هشتم. اما راجع به طائفه نهم واقعیتش این است که نمیشود اینجور گفت، چون اونجا سخن از مرجحات سندی است. میگه به اوثقشون اخذ کن، این کدام ثقه ترند روایت اون رو معیار قرار بده. خب اگر فرض بکنیم دو خبر قطعی و صدورند، اوثق بودن یکی نسبت به دیگری تأثیری ندارد، اثری برش مترتب نیست، چون بالاتر از قطع که دیگه چیزی نیست. وقتی من یقین دارم که هر دو حدیث صادر از معصومند، حالا فوقش راوی یکی اوثق باش، خواهد چه بکند اوثقیت راوی یکی از این دو حدیث؟ من نسبت به هر دو قطع به صدور دارم. پس وقتی معقول امام ترجیح به اوثقیت بدند که این دو خبر قطعی و صدور نباشند، ظنی و صدور باشند. فقط فرق ظن با قطع اینه که ظن مشککه، یعنی درجات داره، قابلیت شدت و ضعف داره. اوثق بودن راوی یکی از این دو حدیث باعث میشه که ظن ما به صدور در این حدیث افزایش پیدا کنه و بر همین اساس این حدیث ترجیح پیدا کند بر حدیث مقابل. پس مرجحات سندی می توانند در تعارض بین دو خبر ظنی و صدور معقول باشند، از این جهت که این مرجحات باعث افزایش ظن به صدور می شند، باعث قوت ظن به صدور می شند. طبیعی است که هرچه ظن به صدور این حدیث افزایش پیدا کنه، احتمال صدور حدیثی که ضد این حدیث است کاهش پیدا میکنه. بفرمایید سوالتون چیه؟ اینکه شما خبر قطعی ندارید دلیل نمی شود که امام راجع به تعارض دو خبر قطعی سخن نگند. ببینید ما به جهت فاصله ای که از عصر معصوم داریم اخبار قطعیمون خیلی کمه، قطعی و صدورمون. اما خب مخاطب امام در این روایات کسانی هستند مثل عمر ابن حنظله که ارتباط با خود امام دارند، میتونند روایات رو نهایت با یک واسطه از امام اخذ بکنن. خب یک واسطه، اونم واسطه ثقه، اونم واسطه جلیل القدر، مانع از این نیست که او اطمینان به صدور پیدا کنه. میبینه که فرض کن زرارت ابن عین با اون جلالت قدرش از امام صادق چیزی رو نقل میکنه که محمد ابن مسلم خلافش رو نقل کرده، اطمینان میابد به صدور هر دو روایت از امام، چون نسبت به این دو احتمال کذب که اصلا نمیده، احتمال خطا هم با توجه به اینکه سخن از مسموعات محسوسات، پس اونقدر ناچیز هست که مانع حصول وثوق به صدور نشه. این عبارت رو دقت بکنید، فلولا ان خبر الواحد حجه، اگر خبر واحد حجت نبود، لما کانه اونا که معنن، معنایی نبود برای فرض تعارض بین دو خبر و اعمال مرجحات دلالی. اینجا سخن از مرجحات دلالی است، بین الخبرین. خب علت هم کاملا مشخصه دیگه، اصلا تعارض منوط به حجیت فی نفسه متعارضینه. و پس این دو خبر باید فی نفس حجت باشند تا بشود بینشون بحث تعارض رو مطرح کرد. حالا اگه هر دو لا حجه باشن، هر دو رو کنار میزنیم. اگه یکی حجت، دیگری بدون حجیت باشه، اون بدون حجیت رو کنار میزنیم و نلاحظ و اشکال میگیریم بر استدلال به این طایفه. به چی؟ ان دلیل ترجیح هازا، ان دلیل هازا ترجیح، یعنی هازا رو اشاره به ترجیح بدیم، ترجیح دلالی مقصودشه. دلیل ترجیح دلالی یناسب الحدیثین القطعیین صدورن، مناسبت داره با دو حدیث قطعی و صدور. البته البته قابل تطبیق با دو حدیث ظنی و صدور حجت شرعی هم هست ها. می شود دو حدیث ظنی و صدوری که حجت شرعی تلقی می شوند و هم بر اساس مرجحات دلالی مورد ترجیح قرار داد، مورد علاج تعارض قرار داد، این هم میشه. منتها خب منوط به این نیست که حتما فی نفس حجیت خبر واحد رو بپذیریم تا ترجیح به مرجحات دلالی برامون معقول جلوه کنه. اذا تعارضا، وقتی که این دو حدیث قطعی و صدور تعارض کنند، یعنی از حیث سند قطعی، از حیث دلالت چون تعارض میکنند، برای ما مشکوک میشن. فلا یتوقف، پس متوقف نیست تعقل و تصور چنین دلیلی، دلیل ترجیح دلالی. ضمیر به دلیل ترجیح بالا میخوره، به خود ترجیح هم بزنیم اشکال نداره. معقول نیست تصور چنین ترجیحی بر فرض حجیت تعبدی، بر اینکه فرض بکنیم حجیت تعبدی خبر غیر قطعی و صدور را، خبر ثقه را، مثلا خبر ظنی را. خب الطائفه التاسعه ما ورد فی الخبرین المتعارضین من الترجیح، اینجا باز من الترجیح بیان ما ورد، آنچه که وارد شده در دو خبر متعارض از ترجیح به اوثقیت و مثل اوثقیت، یعنی مرجحات سندی مقصودش، من بیان نحوه هاست، نحوه اوثقیت، من از صفات دخیلت فی زیادت قیمت الخبر و قوت ظن به صدوره، از صفاتی که دخالت دارند در زیادی قیمت خبر، یعنی احتمال صدور خبر، قیمت خبر یعنی احتمال صدور خبر، مقصود اینه، اون قیم احتمالی که قبلا هم داشتیم در بحث حساب احتمالات عرض کردیم، قیمت هر خبر یعنی احتمالی که نسبت به واقع یک خبر ایجاد میکنه. فی زیادت قیمت الخبر، واف تفسیره، قوه عطف تفسیری بر زیاد است، و قوت ظن به صدور خبر. مثلا در مرفوعه زراره هست که اونجا میفرماید که خذ به قول اعدله ما اندک و اوثقه ما فی نفسک، خوز به قول اعدله ما اندک و اوثقه ما فی نفسک، هر کدوم که عادل ترند، هر کدوم که ثقه ترند. اینجا معیار و منات و اوثقیت، اعدلیت و اوثقیت قرار داد. تو همین روایت قبل سخن از شهرت بین اصحاب در روایت سألت الباقر علیه السلام فقلت جئلت فداک یأتی انکم الخبران او الحدیثان المتعارضان، از ناحیه شما دو خبر یا دو حدیث متعارض میاد، فبه ایه ما آخوز، به کدوم اخذ بکنم؟ فقال یا زرارتو خوز به مشتهر بین اصحابک و دع الشاذ نادره، اونی که بین اصحاب مشهوره، یعنی معیار ترجیح رو شهرت روایی قرار دادند، به اون عکس بکن، و دعش شاذ نادره، حدیثی که شاذ و نادر است و کنار بگذار. این صفات دخیله ای که ایشون داره میگه سه نمونش اونجا عرض کردیم: اوثقیت، اعدلیت و شهرت روایی. حالا برفرض این که اوثقیت غیر از اعدلیت باشه و تقریب الاستدلال کما تقدم فی طائفه سابقه، نحوه استدلال به این طائفه از سنخ استدلال به طائفه پیشینه که ما در قالب یک قیاس هر دو رو با هم مورد استدلال قرار دادیم. خب این طائفه البته یک مزیتی داره، این طائفه البته یک مزیتی داره و اون اینکه لا یمکن هنا، این در طائفه نهم، حمل هذا دلیل، دلیل ترجیح، دلیل ترجیح سندی برخلاف دلیل ترجیح دلالی، علی الحدیثین القطعیین، نمیشه اینو حمل بر دو حدیث قطعی کرد. چرا؟ لأن الاوثقیت لا اثر لها، چون اوثقیت اثری براش نیست، فیهما در دو خبر قطعی، مادام کل منهما مقتوع الصدور، تا وقتی که هر کدام از این دو خبر مقتوع الصدوره. وقتی یقین به صدور دو خبر از معصوم داشته باشید، حالا مثلا اوثق بودن، اعدل بودن یا شهرت روایی چه اثری میتونه در جایی که شما قطع به صدور دارید داشته باشه؟ دیگه بالاتر از قطع که نیست. لذا باید بحث رو موردی ببرید که زن به صدور وجود داره. زن قابل قوت و ضعفه، از عناوین مشککه، با حال اینکه قطع از عناوین متواتی است، یعنی شدت و ضعف قبول نمی کند. الطائفه العاشره ما دل به شکل و آخر علی الارجاء الی کلی ثقه، اما ابتداءا و اما تعلیلا للارجاء الی اشخاص معینین. ببینید در این طائفه ما شاهد دو دسته از اخبار هستیم که دلالت بر حجیت خبر ثقه میکنن، هر کدام به یک شکل. بعضی از اینها ما رو به کلی ثقه ارجاع میدن، یعنی مثلا میگن که قول و ثقت حجه، یا خوز به ما رواه و ثقه و عمل به خبر ثقه. مثلا بعضی از اینها ما رو ارجاع به کلی ثقه نمیدن، ارجاع به فرد مشخص و معینی میدن، اما تعلیلی رو برای این ارجاع ذکر میکنن که میشود ازش یک ضابطه کلی قابل تعمیم نسبت به هر ثقه ای استخراج کرد. ضابطه کلی قابل تعمیم نسبت به هر خبر ثقه ای. دو نمونه از روایات انشاءالله در بحث‌های آتی طلبتون باشه که بهش بپردازید. نحوه استدلال به اخبار این طائفه کاملا روشن و واضحه. ببینید که به طور کلی خبر ثقه را حجت قلمداد کرده است امام با ارجاعی که داده. خب اگه خبر ثقه حجت نبود، امام ما رو به کلی ثقات ارجاع نمیداد. این قیاس مربوط به شکل اول. راجب دومی هم عیناً قصه همینه که اگر خبر ثقه حجت نبود، امام ثقه بودن فلان راوی معین را، ثقه بودن فلان راوی معین را علت ارجاع خود عنوان نمی کرد، علت ارجاع خود عنوان نمی کرد. این قیاس استثنایی رو شما راجع به هر دو شکل طائفه دهم بسازید. کبرا در هر دو فتالی فاسده، فتالی فاسدونه. بسیار خوب، این هم از این. البته در روایات این باب هستند روایاتی که قابل مناقشه هستند، قابل اعتماد نیستند. اینجور نیست اشکال هر روایتی که در این طائفه بگنجد مورد قبول، نه، برخی از اینها به گونه ای هستند که نمی شود برشون اعتماد کرد. یک نمونه رو ایشون در کتاب نقل می کنن که ما در تطبیق می خوانیم و عرض بکنم اشکال قضیه رو هم بیان خواهیم داشت. دوست خطی بخونیم. الطائفه العاشره، طائفه دهم، ما دل به شکل و آخره، یعنی به شکل آخره، تعبیر دیگه ما دل به شکلین، عبارت اینجور میشه، روایاتی که دلالت میکنند به دو شکل، به شکل و آخره. بر چی دلالت میکنند؟ بر ارجاع، بر ارجاع، ارجاع مؤمنین شیعیان به کلی ثقه، به کلی ثقه، اما و اما. یک شکل اول گفتیم به دو شکل، اما ابتداءن یا ابتداءن ما را ارجاع میدن که حدیثش میاد، میفرماید لا عذر لأحد من موالینا فی تشکیک فی ما روا عنا ثقاتنا، هیچ کس حق ندارد گو این که تشکیک کند در مرویات ثقات ما. و اما تعلیلا للارجاء الى اشخاص معینین، یا اینکه ارجاء به کلی ثقه داده امام به جهت تعلیل، حواستون جمع باشه، این تعلیلا مفعول لعجله ارجاء، ارجاء داده است امام به کلی ثقه، چرا؟ به جهت تعلیلی که امام بیان داشتند برای ارجاع به اشخاص معینی. مثلا در روایت بعدی میاد امام ارجاع میدند مخاطبشون رو به یونس ابن عبدالرحمن به این علت که ثقه است، مورد وثوق. ارجاع امام به اشخاص معین علا نحو، متعلق به ارجاع، ارجاع به نحوی میدن که یفهم من، فهمیده میشود از چی؟ از این ارجاع، از ضابط الکلی، و ضابطه کلی فهمیده میشه. و هذه الطائفه هی احسن ما فی الباب، این طائفه بهترین طائفه در باب حجیت خبر واحد، در باب حجیت اخبار آحاد، طوائف دهگانه ای ذکر شد. می فرماین که این طائفه بهترین طائفه است از اخباری که در باب حجیت خبر واحد رسیده است. خب از بین ده طائفه که ما بیان کردیم، 8 طائفه اساسا به درد نمی خورد. 8 طائفه خلاصش این بود که حتی در فرض عدم حجیت خبر واحد ظنی هم صدور این نوع اخبار از امام کاملا معقول بود. به تعبیر دیگه این روایات ملازمتی به حجیت تعبدی خبر واحد نداشتند. این مال اون 8 طائفه. میماند 2 طائفه، طائفه 9 و 10. از بین این 2 طائفه که ایشون پذیرفتند دلالت اینها رو بر حجیت خبر واحد، طائفه 10 بهتر از طائفه 9، چون در طائفه 9 یک مناقشه‌ای به هر حال می‌شود کرد، و اون اینکه حتی اگر 2 خبر مقطوع الصدور هم باشند، 2 خبر مقطوع الصدور هم باشند، میتونه اوثقیت راوی یکی از این 2 یک مرجح تعبدی باشه، یک مرجح تعبدی باشه. حال درسته که در عالم تکوین اوثقیت راوی هیچ اثری نداره، به این جهت که بالاتر از قطع که دیگه چیزی نیست، اما خب میتونه اوثقیت یک مرجح تعبدی بودی محسوب بشه. شعار مقدسه، میگه هرگاه دو خبر برای تو آمد که هر 2 قطعی و صدور، تو به خبر اوثق اخذ بکن به جهت حرمتی که برای اوثق دارد در قیاس با ثقه. به خبر اعدل اخذ کن، به جهت حرمتی که برای اعدل قائل است در قیاس با عادل. در واقع این رو به سان یک تجلیل امام نسبت به اوثقیت و اعدلیت میتونیم تصویر بکنیم. بنابراین بقیده حقیق طایفه نهم هم قابل مناقشه است. تو حالا مرحوم شهید صدر بنای مناقشه در حلقه ثالثه نداشته است. همین جهت میگه احسن و مافل با بهترین روایاتی که در این باب قابل ذکر است طایفه دهمه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.